به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه گذشته رو بنده اختصاص دادم به بزرگداشت عید قدیر خم، روزی که در آن پیامبر اکرم صلوات الله علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان مولای مسلمانان و مؤمنان معرفی فرمود. من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کس که من مولای او هستم علی هم مولای اوست. و گفتم که اون چیزی که در روز قدیر تولد یافت و بسیار برجسته شد مسئله ولایت بود. ولایت از ریشه لغوی ولی هست و ولی هم در فرهنگ لغت به معنای قرار گرفتن دو چیز در کنار یکدیگر هست، به نحوی که هیچ چیز یا شیء ثالثی نتونه در بین اون دو قرار بگیره. لذا اونچه که ولایت واژه ولی افاده میکنه تقرب و نزدیکی است. واژه ولایت که ماخوذ از ولی هست در کلام، عرفان و فقه مسلمانان استفاده های فراوانی داره. نکته کلیدی که در نوبت گذشته به اون اشاره کردم این هست که هرچند واژه ولایت در این معارف مختلف مورد استفاده هست، اما همه جا یک معنا نداره. در علم کلام و علم فقه و عرفان، همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، واژه ولایت مشترک لفظی هست و نه مشترک معنوی. اما اجالتاً در ولایت باطنی و عرفانی اونچه که بسیار مهم و برجسته هست محبت و دوستی است. هنگامی که بین دو فرد محبت و صمیمیت وافری وجود داشته باشه، اون دو بسیار به لحاظ روحی و معنوی با یکدیگر نزدیک باشند، بین اون دو نفر ولایت برقرار هست. اولیاء خداوند کسانی هستند که به قدری به خداوند تقرب و نزدیکی پیدا کردند که خداوند در اونها در شکل ولی تجلی پیدا میکنه. همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، بنابر رأی عارفان مسلمان، خداوند در این عالم به صورتهای مختلفی ظاهر شده و اشکال گوناگون ظاهر شدن خداوند در این عالم در اسماء الحسنا صورتبندی شدن در الهیات اسلامی. خداوند نامهای زیبای فراوانی داره، مثل نام رحمان، رحیم، رزاق، رؤوف، حمید، مجید و غیره. یکی از نامهای زیبای خداوند در قرآن کریم هم ولی هست، یعنی خداوند با نام ولی هم در این عالم خودش رو ظاهر کرده. نوادری از آدمیان به چنان درجه از تقرب و نزدیکی به خداوند میرسن که خداوند با این نام، با نام ولی بر اونها تجلی میکنه و در ظرف وجود اونها با این نام خودش رو ظاهر میکنه. اجالتاً این مختصری بود از عرایزم در نوبت گذشته که متاسفانه به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند. با عنایت خداوند در این برنامه با هم سخن رو دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید در مدخل سخن این نوبت یک سوالی رو طرح کنم و بعد چند دقیقه به پاسخگویی به اون بپردازم. و اون سوال این هست که اساساً ما آدمیان و دینداران چه حاجتی به اولیاء خداوند داریم؟ اونها چه کار کرد و فانکشن عمده‌ای رو بر عهده دارند؟ ببینید، یکی از بزرگترین خدماتی که اولیاء خداوند به اهل ایمان و دینداران می کنند این هست که در تربیت معنوی و پرورش اخلاقی از اونها دستگیری می کنند. اولیاء خداوند خدا آشنا هستند و لذا می توانند به آدمیان کمک کنند تا با خداوند بهتر آشنا بشند. می توانند به آدمیان کمک کنند که با خداوند انس و الفت بیشتری پیدا کنند و از این طریق آدمیان رو ارشاد کنند. البته یک نوع ارشاد از طریق کتاب هست، کتاب‌های وحیانی همچون قرآن کریم. کتاب وحیانی البته برای ارشاد مفید هستند، مهم هستند، اما در پرورش معنوی و تربیت اخلاقی به تنهایی کفایت نمی کنند. آرمان‌ها، ایدئال‌ها و ارزش‌هایی که در کتب وحیانی آمدن صرفاً تئوری‌های انتزاعی و ابسترکتی بیش نیستند. این تئوری‌ها البته برای کسب آگاهی و شناخت مهم هستند، اما برای پرورش معنوی و تربیت اخلاقی ما نیاز به یادگیری عملی داریم. یعنی نیازمند به هم نشینی و معاشرت با کسانی هستیم که اونها این توفیق رو پیدا کردن، اون ارزش ها، آرمان ها و ایدئال هایی که در کتب وحیانی آمدند رو به صورت شخصیت خودشون در بیارن، اونها رو درونی کردن و اون ارزش ها و آرمان ها رو در وجود خودشون تجلی بخشیدن. به تمثیل عرض کنم، شما وقتی که یک کودک رو به مدرسه میفرستید که نیکوکاری رو یاد بگیره، خوبی رو یاد بگیره، اون کودک در کلاس درس از طریق معلم و با از طریق کتاب میتواند ذهن خودش رو آشکار کنه به چند و چون نیکی و نیکوکاری که بسیار هم مهم هست. یعنی آشنایی ذهنی پیدا میکنه با نیکی و نیکوکاری. اما یک راه دیگری هم هست برای اینکه کودک نیکوکار بشه و اون این هست که او را آشنا کنیم با یک کسی که نیکوکاری در شخصیت او تجسم پیدا کرده، نیکی و خوبی در شخصیت او ریزش کرده. این و از این طریق کودک با چشمان خودش نیکوکاری رو به رأی العین میبینه، خوبی رو با چشمانش میبینه و این برای نیکوکار کردن کودک بسیار کارآمدتر و مؤثرتر خواهد بود، در پرورش اخلاقی او مفیدتر خواهد بود. در حیات معنوی و اخلاقی هم همین قاعده صادق است. یعنی در کتب وحیانی ما آشنا میشیم با تئوری‌هایی درباره نیکی و خوبی، تئوری‌هایی درباره خداوند، اینکه خداوند خالق این عالم هست، او رحمان هست، رحیم هست، رؤوف هست، جمیل هست، رزاق هست. یعنی خداوند رو با این اوصاف میشناسیم، با این اوصاف ذهنمون نسبت به خداوند آگاهی پیدا میکنه. اما برای اینکه تربیت اخلاقی بشیم، پرورش معنوی پیدا کنیم، برای اینکه با اخلاق و با معنویت هر روزه زندگی کنیم، چیزی که برای ما بسیار مفید خواهد بود این هست که ما با چشمانمون زندگی کردن معنوی رو ببینیم، با دیدگان خودمون، با چشمان خودمون اخلاقی زندگی کردن رو ببینیم. به عبارت دیگه با کسانی آشنا بشیم، با کسانی حشر و نشر کنیم که اونها مجسمه اخلاق و معنویت هستند، با کسانی معاشرت کنیم که حکیمند، مهربان هستند، سخاوتمند هستند، رحیم و مهربان هستند. این معاشرت و این حشر و نشر دیگه مرزهای ذهنی رو در می نورده و اون مقولاتی که قبلن حالت تئوریک داشتن برای ما جنبه عملی پیدا می کنن، از ذهن فراتر می رن، وارد دل ما می شن، در قلب ما جای می گیرن و به صورت دلبستگی ما در میان. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. وقتی که آدمی با چشمان خودش معنویت رو میبینه، زندگی کردن از نوع معنوی خودش رو میبینه، زندگی کردن به شیوه اخلاقی رو میبینه، خب این دیگه یک مسئله قلبی در او ایجاد میکنه، وارد دل او میشه و این امور به صورت دلبستگی آدمی در میان. و هنگامی که در چیزی در دل آدم نشست و دلبستگی او در زندگی شد، در رفتار او هم تجلی خواهد کرد، در رفتار او هم ظاهر خواهد شد. اجالتاً این مبنای اساسی حاجت داشتن به اولیاء خداوند هست. فلسفه بنیادین ولایت در حقیقت رشد معنوی، پرورش اخلاقی هست، از طریق آشنا شدن با الگوهای عینی، از طریق آشنا شدن با الگوهای عملی. مولانا در دفتر اول مثنوی حکایتی رو از ناحیه پیامبر اکرم آورده که در حقیقت توصیه پیامبر هست به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که در ذیل اون حکایت مولانا تعلیم میده که چرا ما به اولیاء خداوند نیاز داریم. مولانا میگوید: گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی پهلوان پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتماد، اندرا در سایه نخل امید. میگوید خداوند به پیامبر اکرم، معذرت میخوام، به امام علی فرمود که تو به شیری خودت، به دلیری و پهلوانی خودت اعتماد نکن، چرا که برای رشد و توسعه وجودی و معنوی، برای تقرب به خداوند، این شیری و پهلوانی به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه باید از راه دیگری رفت. یا علی از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه بنده اله، هر کسی در طاعتی بگریختن، خیشتن را مخلصی اندیختند. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست. چون گرفتت پیر هین تسلیم شو، همچو موسی زیر حکم خضر رو. یعنی میگوید که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین توصیه فرمود که تو سعی کن همواره در زیر سایه کسی باشی که ولی خداوند هست، و هرگاه که چنین فردی ارشاد تو رو پذیرفت، تو تسلیم او شو و از او پیروی کن. حالا در این که آیا این حکایت تا چه اندازه سندیت داره یا نه، این موضوع بحث ما نیست. اون چه که مهم هست، نکته مهم و اساسی است که اینجا مولانا به اون اشاره داره، و اون اهمیت داشتن یک مرشد معنوی و کسی است که ولی خداوند هست و او هست که میتواند به آدمی مدد برساند که به خداوند نزدیکتر بشه. به عبارت دیگه میتواند مدد برساند که آدمی رشد و توسعه معنوی و اخلاقی پیدا کنه. و بعدها امیرالمومنین علی علیه السلام همین توصیه رو برای فرزند خودش امام حسن علیه السلام داشت، همونطور که در نهج البلاغه آمده. امام علی به امام حسن توصیه فرمود که تو اگر میخواهی در زندگی از کسی پیروی کنی، از کسی تبعیت کنی، از یک آدم خوب تبعیت کن، از یک آدمی که به لحاظ روانی سالم هست. آدمهای خوب ما رو به خوبی رهنمون خواهند شد، آدمهایی که منفعت طلب نیستن، دل پاکی دارن، خودخواه نیستند، جاه طلب نیستند، حسود، بخیل، از این قبیل نیستند. فی الواقع آدم‌های صالح برای پیروی کردن خیلی بهترند از آدم‌هایی که عالم هستند فقط. البته بین صالح بودن و عالم و دانشمند بودن منافاتی نیست. یک کسی ممکنه در آن واحد هم دانشمند و عالم باشه و هم آدم صالحی باشه، اما در عالم بیرونی ما بسیار عالمان و دانشمندانی رو سراغ داریم که این لزوماً آدم‌های پاک و صالحی نیستن. امام علی اینجا توصیهش به امام حسن و بلکه به ما این هست که آن کسی شایسته پیروی هست که سالم باشه، نه اینکه فقط انباشته‌های ذهنی فراوانی داشته باشه، کسی که یک دل پاکی داره، ضمیر روشنی داره، روان سالمی داره. این چنین فردی بسیار بهتر است برای پیروی کردن تا یک فرد دانشمندی که دل ناپاکی داره و روح و روان سالمی نداره. به هر حال مراد بنده این هست که بنابر رأی عارفان مسلمان برای پرورش معنوی و اخلاقی داشتن، اولیاء خداوند می توانند از ما دستگیری کنند، در این طریق به ما مدد برسونند. بلکه از این فراتر، بسیاری از عارفان مسلمان معتقدند که اساساً همه کسانی که در سلوک معنوی میخواهند گامهای اساسی بردارند و به قرب الهی نائل بشن، اینها حاجتمند به یک ولی خداوند هستند. اما نکته کلیدی اینجاست که اولیاء خداوند فراوانند و هر کسی باید ولی خودش رو خودش انتخاب کنه، ولی خودش رو خودش پیدا کنه. ما یک ولی خداوند نداریم که برای همه آدمیان کفایت بکنه، بلکه ولی هر کسی، کسی است که با او تناسب روحی داره. فرد میتواند با او ارتباط قلبی پیدا کنه، به تعبیر انگلیسی با او کانکت بکنه. ولی هر کسی، کسی است که بتواند او رو بشوراند، یا به تعبیر انگلیسی او رو اینسپایر بکنه، او رو دگرگون بکنه، روح تازه‌ای در او بدمه، ایمان رو در او توسعه بده، ایمان رو، شور ایمان رو در او ایجاد کنه، او رو آماده پرواز معنوی بکنه. لذا کارکرد عمده ولایت در عرفان اسلامی همین هست، یعنی کمک کردن به پرورش معنوی آدمی، کمک کردن به پرواز روحی و معنوی آدمی. لذا میخوام این عرض کنم که ولایت یک امر تشریفاتی نیست، یک امر تزیینی نیست، یک چیزی نیست که صرفاً ارادت ورزیدن به یک فرد خاصی باشه، بلکه کارکرد عمده ولایت تبدل وجودی است، تحول باطنی است، انقلاب معنوی در وجود آدمی است، در شخصیت آدمی یک تحول بنیادی ایجاد کردن. این کارکرد عمده ولایت است. و همطور که عرض کردم، اولیاء خداوند فراوان هستند. در همه سنت‌های دینی هم اولیاء خداوند وجود دارند. اختصاصی به اسلام و تشیع نداره. اما علارغم اینکه اولیاء خداوند کثیر هستند، ذو مراتب هم هستند، یعنی سلسله مراتب دارند. همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، اولیاء خداوند هم مثل آینه هستند. آینه ها کوچک و بزرگ دارن، هرچه آینه بزرگتر باشه، انوار حق، نور خداوند رو بیشتر میتواند منعکس کنه. این مطلب درباره اولیاء خداوند هم صادق هست. اولیاء خداوند کثیر هستند، در سنت های مختلف دینی هم حضور دارن، اما همگی از یک چشم آب برمی دارن. ویژگی‌های مشترکی دارند، اوصاف واحدی دارند. اجازه بدید در بقیه وقتی که در این برنامه داریم با هم چند تا از مهمترین ویژگی‌های اولیاء خداوند رو بررسی کنیم. اولیاء خداوند چه اوصافی دارند؟ ما با چه معیارهایی میتوانیم اولیاء خداوند رو بازشناسیم؟ اولیاء حقیقی خداوند رو از کسانی که اولیاء تقلبی هستند بازشناسیم. 4-5 تا از این ویژگی‌های عمده اولیاء خداوند رو بنابر تقریر عارفان مسلمان با شما عزیزان اینجا در میان می‌گذارم. اولین ویژگی مهم اولیاء خداوند فانی بودن در حق است. اولیاء خداوند در حق فانی هستند، همون چیزی که در عرفان اسلامی فنای فلاح نامیده میشه، فانی در حق بودن. فنا در عرفان اسلامی یعنی از خود مردن و در حق زنده شدن، از خود مردن و در حق زندگی پیدا کردن. و این اولین وصف مهم اولیاء خداوند هست. ببینید، فنا به معنای مردن فیزیولوژیک نیست، به معنای از میان رفتن، هیچ شدن نیست، بلکه در حقیقت فنا یعنی پیوستن قطره به دریا. وقتی که یک قطره به دریا میپیونده، قطره نابود نمیشه، نابوده نمیشه، در کلیت خودش از بین نمیره، بلکه قطره به یک امر بیکرانی که دریا هست متصل میشه، به اون وصل میشه. مولانا در دفتر اول مثنوی در ذیل داستان نحوی و کشتیبان به تمثیل همین معنا رو آورده، توضیحاتی درباره فنای فلاح داده که فکر میکنم شنیدنش خالی از لطف نباشه. مولانا میگوید: آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. به تمثیل البته میگوید که یک کسی که در دریا غوطه‌ور هست، هرچه بیشتر دست و پا بزنه، بیشتر در کام دریا فرو میره. چه وقت هست که اون فردی که در دریا غوطه‌ور هست بر روی آب قرار میگیره؟ مولانا میگوید اون وقت که اون فرد میمیره، وقتی که مرد بر روی سطح آب قرار میگیره. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. میگوید وقتی که آدمی از اوصاف بشری خودش میمیره، یک شخصیت دیگری پیدا میکنه، یک شخصیت نوینی پیدا میکنه و به موازات اون، درست همون حالتی که اون فردی که در دریا غوطه‌ور بود پس از مرگش بر روی آب قرار میگیره، این فردی هم که از اوصاف بشری میمیره، حالا در بحر و دریای اسرار الهی بر روی اون قرار میگیره، یعنی واجد این خصوصیت میشه که نسبت به اسرار الهی اشعار پیدا کنه، معرفت پیدا کنه. به هر حال اون کسانی که قطره وجودشون در دریای الهی غوطه‌ور میشه، محدودیت هایی که اون قطره داره از اونها محو میشه، اونها دریا صفت میشن. این گونه آدمیان وصف دریا رو پیدا میکنن. دریا چه اوصافی داره؟ دریا بیکرانه هست، خاصیت شویندگی داره، پاک هست، بخشنده هست، سخی هست. اون کسانی هم که قطره وجودشون در دریای الهی محو میشه، همین اوصاف پیدا میکنن، یعنی اونها هم رنگ و بوی خداوند رو پیدا میکنن، دیگه اوصاف بشر معمولی رو ندارن. بشر معمولی چه اوصافی داره؟ اوصافی از قبیل خودخواهی، منیت، حرص و طمع، تنگ نظری، کوته بینی، این اوصاف بشر معمولی است. اون کسی که فانی در حق میشه این اوصاف از او رخت برمیبندند. این چنین فردی رنگ و بوی حق پیدا میکنه. افرادی که این گونه تحول پیدا میکنند در حقیقت دیگه خودشون نیستند، بلکه این خداوند هست که حالا بر جای اونها مینشینه. زمام اختیار اونها رو دیگه خداوند به دست میگیره. از ظرف وجود اونها خداوند استفاده میکنه تا اهداف خودش رو در بین آدمیان تحقق ببخشه. عطار نیشابوری در تذکرة الاولیا یک حدیثی رو از ناحیه پیامبر اکرم ذکر کرده که در همین رابطه است و بسیار شنیدنی است و فکر میکنم حق مطلب رو به درستی ادا کرده باشه، درباره این که وقتی افرادی فانی در حق میشن خداوند زمام اندام و جوارح اونها رو به دست میگیره و اونها در حقیقت دیگه خودشون نیستند، بلکه خداوند هست که بر جای اونها نشسته. عطار میگوید که پیامبر اکرم حکایت کرد از حق تعالی: چون بنده ای را دوست گیرم، من که خداوندم گوش او باشم تا به من بشنود و چشم او باشم تا به من ببیند و زبان او باشم تا به من بگوید و دست او باشم تا به من بگیرد. یعنی فانیان در حق چنین وصفی رو پیدا می کنند که خداوند زبان اونها میشه، چشمان اونها میشه، گوش اونها میشه، دستان اونها میشه. حالا اگر ما با این بیان پیامبر اکرم به قرآن کریم نگاه کنیم، برخی از آیات قرآن، برخی از خطابهای قرآن نسبت به پیامبر اکرم و اهل ایمان رو بهتر میتونیم فهم کنیم. من جمله آیه 17 در سوره مبارکه انفال، من فکر میکنم در پرتو این گفته پیامبر اکرم یک درک عمیق‌تری نسبت به این آیه شریفه پیدا خواهیم کرد. خداوند فرمود، خطاب به پیامبر اکرم، در پرانتز عرض کنم که این آیه در جنگ بدر بر پیامبر اکرم نازل شد: ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ای پیامبر، چون تو تیر انداختی این تو نبودی که تیر انداختی، بلکه به حقیقت این خداوند بود که تیر می انداخت. یعنی وقتی که پیامبر تیری رو رها کرد این ظاهر قضیه بود، بلکه باطن چیز دیگری بود، کس دیگری، فرد دیگری اون تیر رو رها کرده بود و اون خداوند بود. مولانا با عنایت به همین آیه شریفه در مثنوی به نحو زیبایی میگوید: تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر به پرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. در حقیقت این وصف اولیاء خداوند هست. اولیاء خداوند کمانی هستند در دستان پرمهر خداوند. خداوند با کمان اونها تیر رحمت خودش رو پرتاب میکنه، با کمان اونها تیر حکمت و هدایت خودش رو به سوی خلق رها میکنه، تیر رزاقیت خودش رو به سوی مردمان رها میکنه. اولیای خداوند در حقیقت آلت فعل خداوند میشن. از مجرای اونهاست که خداوند طرح‌های خودش و برنامه‌هایی که در جمع آدمیان داره رو تحقق می بخشه. لذا این اولین وصف بزرگ اولیاء خداوند هست، این که اونها فانی در خداوند هستند، از من و منیت فاصله گرفتند، قطره وجود اونها محو شده در دریای بیکران الهی و در حقیقت رنگ و بوی خداوند رو پیدا کردند، رنگ و بوی حق رو پیدا کردند. و اما دومین وصف بزرگ اولیاء خداوند این که اونها عین قیامت هستند، قیامت در وجود اونها برقرار شده و برپا شده. این در حقیقت تعلیمی است که مولانا در دفتر اول مثنوی برای ما داره، وصف قیامت بودن اولیاء خداوند. مولانا میگوید: هین که اسرافیل وقتند اولیاء، مرده را زیشان حیات است و نما. گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخاستیم. میگوید در حقیقت اولیاء خداوند مثل اسرافیل هستند، در سور میدمند و ما آدمیان رو زنده می کنند. در حقیقت اولیاء خداوند در وجودشون رستاخیز برپا شده، در وجود اونها قیامت برپا شده. به خاطر همین هم هست که در دل آدمیان قیامتی برپا می کنند، می توانند در وجود آدمیان بعثتی ایجاد کنند، اونها رو برانگیزن، اونها رو ترغیب به نیکی و نیکوکاری کنن، می توانند بانگ الهی رو سر بدن و اونها رو احیا کنن، دلهای اونها رو با نام و با یاد خداوند آباد کنند. و این اجالتاً وصف دوم اولیاء خداوند هست، اینکه قیامت در وجود اونها برپا شده و به همین لحاظ می توانند در دل آدمیان قیامتی برپا کنند. سومین ویژگی مهم اولیاء خداوند بنا به تقریر عارفان این هست که محضر خداوند، محضر اولیاء خداوند در حقیقت محضر خداوند هست. اگر شما در محضر اولیاء خداوند بنشینید، در حقیقت در محضر خداوند نشستید. این تعلیمی است که مولانا در دفتر دوم مثنوی برای ما داره، اونجا که فرمود: هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. اگر شما میخواهید با خداوند حشر و نشر کنید، با اولیای او حشر و نشر کنید. اگر می خواهید با خداوند دوستی کنید، با اولیاء خداوند دوستی کنید. اگر می خواهید خداوند رو ببینید، اولیاء او رو ببینید. خب در ظاهرش ممکنه هضم این معنا برای برخی از عزیزان ثقیل باشه، اما مگر قرآن کریم چیزی غیر از این رو میگه وقتی که می فرماید مسیح علیه السلام کلمه خداوند بود، مسیح علیه السلام روح خداوند بود. یعنی چه که مسیح علیه السلام کلمه خداوند بود، روح خداوند بود؟ خب اینها اوصاف تزئینی برای حضرت مسیح که نیستند، حتما یک چیز عمیقی رو خداوند میخواهد در باره حضرت مسیح به ما تذکر بده. بنا به صریح قرآن کریم مسیح علیه السلام بشر بود، یک بشر معمولی بود، اما اون بزرگوار واجد دو گوهر متعالی بود. اون دو گوهر متعالی چی بودند؟ کلمه خداوند و روح خداوند. به عبارت دیگه به مسیح علیه السلام نگاه کنید، رفتار او رو ببینید، سخنان او رو بشنوید. او رنگ خداوند رو داره، او بوی خداوند رو داره. چون کلمه خداوند هست، هرچه میگوید سخن خداوند هست. این معنای کلمه بودن مسیح علیه السلام در قرآن کریم هست. مسیح علیه السلام از اولیاء خداوند بود، رنگ و بوی حق رو داشت و باید گفت این وصف همه اولیاء حق هست. همه اولیاء خداوند هم رنگ و بوی حق رو دارن. بودن با مسیح علیه السلام بودن با خداوند هست. نشستن در حضور مسیح علیه السلام و بلکه نشستن در محضر اولیاء خداوند در حقیقت نشستن با خداوند هست. و الا خداوند که وجود فیزیکی نداره که در یک جایی نشسته باشه و بعد ما برویم و در محضر او بنشینیم. وقتی که در الهیات ما مسلمانان به ویژه در عرفان اسلامی از ما خواسته میشه که با خداوند معاشرت کنیم، با خداوند حشر و نشر کنیم، اجالتا یکی از معانی مشخص اون حشر و نشر کردن و انس و الفت گرفتن با اولیاء خداوند هست. و اما چهارمین ویژگی اولیاء خداوند این هست که اولیاء خداوند به زندگی ما آدمیان گرمی و روشنی میدن، زندگی ما رو گرم میکنن، وجود ما رو روشن میکنن. و این هم باز از آموزه های مولاناست، اونجا که فرمود کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. اینجا یک تقابلی مولانا برقرار میکنه بین مردان و مردان الهی، اولیاء راستین خداوند، با دونان یعنی اولیاء تقلبی، کسانی که با تزویر و ریا میخواهند خودشون رو اولیاء خداوند معرفی کنند. ما چه معیاری داریم برای بازشناختن ولی حقیقی خداوند از ولی تقلبی؟ کار مردان روشنی و گرمی است. شما وقتی که با اولیاء خداوند می نشینید، اونها وجود شما رو گرم می کنند. به عبارت دیگه ظلمت ها و تیرگی های وجودی و فکری رو از ما می گیرند، به ما نور و روشنایی میدن. دلمردگی های ما، افسردگی ها رو از ما میگیرند، گرمای وجودی به ما میدن، صفای باطن به ما میدن. برعکسش او کسانی که به تقلب و تزویر خودشون رو ولی خداوند میدانند، وقتی که شما صحبت های اونها رو میشنوید، وقتی که در حضور اونها قرار میگیرید، اونها شما رو سرد میکنن، اونها شما رو مایوس و ناامید میکنن. نه تنها شما رو روشن نمیکنن، به شما روشنایی نمیدن، بلکه اون محفل رو در ظلمت و سیاهی غوطه‌ور میکنن. و این هم اجالتاً چهارمین وصف بزرگ اولیاء خداوند هست، این هست که برای ما آدمیان روشنایی و گرمی وجودی به ارمغان میارن. وقتی که در نزدیک اونها هستیم ما رو گرممون میکنن، وقتی که در محضر اونها قرار میگیریم همه ظلمت ها و تیرگی های وجودی و فکری رو از ما میگیرن. و اما پنجمین وصف بزرگ اولیاء خداوند که به باور بنده شاید مهمترین ویژگی اونها هم باشه و اون این هست که ارمغانی که اولیاء خداوند برای ما آدمیان می آورند آزادی است. آزادی بزرگترین هدیه است که اولیاء خداوند با خودشون می آورند. باز این هم آموزه مولاناست در دفتر ششم مثنوی، که این ابیات رو البته بنده در نوبت گذشته هم خواندم. ابیاتی است در ارتباط با حدیث قدیر همون که پیامبر فرمود من کنتم مولا فهازا علیون مولا. در این رابطه مولانا اول حدیث قدیر رو ذکر میکنه و بعدن این ویژگی مهم اولیاء خداوند یعنی آزادی رو ذکر میکنه. مولانا میفرماید زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. رقیت یعنی بندگی. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. اینجا در حقیقت مولانا داره پرده بر می داره از مهمترین کار کرده ولایت باطنی و ولایت معنوی و اون آزادی است. یعنی در حقیقت کارکرد بزرگ اولیاء حقیقی خداوند پرورش دادن نهال آزادی و آزادگی در وجود ماست. اونها در خدمت پرورش دادن آزادگی در ما هستند. اونها در حقیقت برای ما آزادی به ارمغان میارن. سوال اینجاست، آزادی از چه؟ چه چیزی است که اولیاء خداوند ما رو ترغیب میکنن که از اونها آزاد بشیم، از اونها رها بشیم؟ رها شدن از هر چیزی که آدمی رو از رفتن به سوی خداوند باز میکنه، رها شدن از هر آنچه که ایجاد صد و مانع میکنه برای پرواز کردن به سوی حق و عروج معنوی پیدا کردن. چیزهایی از قبیل خودخواهی، طمع ورزی، چاپلوسی، تنگ نظری، کوته فکری، قشریگری، تعصب کور داشتن. اولیاء خداوند در حقیقت به ما مدد میرسانند که از همه این رذایل ما آزاد بشیم، چون همه اینها در راه عروج معنوی ما ایجاد اخلال میکنن. این ویژگی بزرگ یعنی ویژگی آزاد بخشی در حقیقت ماهیت ولایت باطنی رو بر آفتاب میاندازه و اون رو از انواع ولایت‌های تقلبی جدا میکنه. مرز بین ولایت باطنی و معنوی رو از ولایت‌های تقلبی و تزویری آشکار میکنه، بین اونها ایجاد مرزبندی میکنه. ببینید ولایت باطنی و معنوی از انسان یک موجود معنوی میسازه، از انسان یک فرد باطنی و اخلاقی میسازه. این ولایت برای ذوب شدن در یک فرد نیست. این ولایت باطنی برای اینکه آدمی غلام حلقه به گوش کس دیگری بشه نیست. این ولایت باطنی و معنوی برای فرمانبری و چاکرمنشی نیست، بلکه برعکس، این ولایت معنوی آمده که انسان را از غلامی آزاد کنه، از چاکری آزاد کنه. این ولایت برای توسعه وجودی است، برای شخصیت اخلاقی پیدا کردن هست، برای کمال پیدا کردن هست. ولی حقیقی خداوند از آدمی برای رسیدن به کمال دستگیری میکنه، برای اوجگیری معنوی دستگیری میکنه، برای شخصیت اخلاقی، برای رفتار اخلاقی پیدا کردن دستگیری میکنه. این کار بزرگی است که همه اولیاء راستین و حقیقی خداوند با آدمیان میکنن. متاسفانه باید گفت که در تاریخ ما مسلمانان یک کسانی پیدا شدند و از مفهوم ولایت برای سواری گرفتن از خلق سوء استفاده کردند. این مفهوم ولایت رو گرفتند و از اون دستمایه‌ای ساختند برای سوار شدن بر گرده دیگران. این افراد همون کسانی هستند که مراد مولاناست در اون بیت شعر معروف: کار دونان حیله و بی‌شرمی است. این کسانی که از ولایت سوء استفاده کردند که بر گرده دیگران سوار بشن، از اونها سوء استفاده کنن، در حقیقت اونها یک دونانی هستند، پلیدانی هستند که بی شرمند، از خداوند حیا ندارند، از خداوند شرم ندارند و از این مفاهیم رفیع سوء استفاده می کنند. متاسفانه در حلقه صوفیان، در برخی از خانقاه ها در تاریخ اسلام، این گونه دونان بی حیا و بی شرم هم بودند که از سالکان طریقت به عنوان ابزاری استفاده می کردن در خدمت مطامع خودشون. از این سالکان طریقت سواری می گرفتن. اینها آمدن و در برخی از خانقاه ها بساط مریدی و مرادی را انداختن که در حقیقت چیزی نبود الا یک نظام ارباب و رعیتی، و اجالتاً این گونه نظام ارباب و رعیتی هیچگاه مراد عارفان ما در طرح مسئله ولایت باطنی و معنوی نبود. و البته در کنار این سوء استفاده هایی که برخی افراد در تصوف اسلامی از مفهوم ولایت کردند، باید گفت که در طایفه فقیهان هم کسانی سر برآوردند و از این مفهوم ولایت استفاده هایی کردند که اصلا جنبه معنوی و اخلاقی نداشت، اصلا به امور باطنی و معنوی اینها راجع نمی شدند. به ویژه در تشیع برخی از فقیهان نظریه ولایت فقیه رو مطرح ساختند که در حقیقت یک نظریه سیاسی بیشتر نیست، منتها در طرح این نظریه سیاسی اونها از مفهوم ولایت استفاده کردند برای پردازش این نظریه که اساساً فقیهان بر مردم قیمومت سیاسی دارند. این گونه این دست از فقیهان برای طایفه خودشون قائل شدند به این که از طرف خداوند صندلی حکومت برای اونها رزرو شده. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر نظریه ولایت فقیه، فقیهان صاحب منصب امر حکومت هستند. اما باید گفتش که ولایت فقیه یک مقام سیاسی صرف بیشتر نیست، یک امر ظاهری هست، یک امر دنیوی هست، در حالی که ولایت باطنی یک مقام معنوی هست، نه یک مقام سیاسی و ظاهری. حوزه ولایت باطنی درون هست، باطن هست، به احوال درونی راجع هست، به دل راجع هست. و به قول ابو حامد محمد غزالی، دل از ولایت فقیه بیرون هست، دل از ولایت فقیه بیرون هست. دل یک حوزه‌ای هست که فقیهان در اون ولایت ندارند، در اون تصرفی ندارند. به باور بنده و برخی دیگر از کسانی که در این زمینه سخن گفتند، نظریه ولایت فقیه حقیقتاً آب رو گلالود کرد و باعث شد که این نظریه صرفاً سیاسی خلط بشه با نظریه ولایت باطنی و معنوی و با اون سخنی که پیامبر در روز قدیر ایراد فرمود. در حالی که ولایت فقیه هیچ حظ و بهره ای از ولایت باطنی و معنوی نبرده و شاید بهتر می بود که این دسته از فقیهان برای آشکار کردن حقیقت اون چیزی که برای خودشون می‌خواستن اثبات کنن از تعابیر دیگری استفاده می‌کردن. فی المثل به جای ولایت فقیه می‌گفتن زعامت فقیه یا امارت فقیه یا حکومت فقیه. اگر از این تعابیر استفاده می‌کردن اون موقع سیاسی بودن این مقام بهتر آشکار می‌شد. به هر حال ولایت باطنی یک مقام معنوی هست نه یک مقام سیاسی، و از همین رو ولایت معنوی نه نسب برمی‌داره و نه اصل. یعنی نمیتوان مجلسی تشکیل داد و ولی باطنی رو معرفی کرد و وقتی که اون فرد از ضوابطی تخطی کرد او رو عزلش کرد. لذا میخوام این عرض کنم که ولایت باطنی به واسطه معنوی بودنش نه نسب برمیداره و نه عزل. بله در حوزه سیاسی میتوان یک مدیر رو، یک رئیس رو، یک رهبر رو نسبش کرد و اگر از یک ضوابط خاصی هم تخطی کرد او رو عزلش کرد، اما برای یک مقام معنوی این گونه نمیشه رفتار کرد. درست به تمثیل عرض کنم مثل حوزه علوم تجربی و علوم انسانی است. شما نمیتونید یک فرد رو به عنوان دانشمند منصوب کنید یا او رو از مقام یک دانشمند خلعش کنید، عزلش کنید. چرا که اگر یک کسی صاحب دانش باشه، صاحب علم باشه، خب که هست، و اگر نیست شما نمیتونید یک فرد رو به چنین مقامی هم نسبش کنید و یا بعداً عزلش کنید. مقام معنوی هم اجالتاً این گونه هست. چون وقت تنگ است اجازه بدید که با بیان این مطلب عرایض خودم رو خاتمه بدم. بنا به رأی عارفان مسلمان اولیاء حقیقی خداوند در همه سنت‌های دینی وجود دارند. اولیاء خداوند کثیرند، فراوانند، اما همگی اوصاف ویژه مشترکی دارند و باید گفت که همه آدمیان یک ولی واحدی هم ندارند. بنا به رأی عارفان ما هر فردی باید ولی خودش رو خودش انتخاب کنه. ولی شما کسی هست که با شما یک پیوند روحی، عاطفی و قلبی خاصی برقرار میکنه و به واسطه همین پیوند قلبی است که میتواند در شما یک بعثتی ایجاد کنه. شما رو میشوراند، شور ایمان رو در شما ایجاد میکنه، انگیزه خیرخواهی، انگیزه حق جویی رو در شما ترغیب میکنه، شما رو ترغیب میکنه که انسان بهتری باشید، علو طبع پیدا کنید، از سطح روزمرگی در زندگی بسیار بالاتر برید، پرواز بکنید و اوج بگیرید. این کاری است که یک ولی حقیقی خداوند با شما میکنه. لذا باید گفت که اگر ما می‌خواهیم جهدی بکنیم، جهد بکنیم که در زیر سایه چنین افراد صاحب دلی بنشینیم، صاحب دلانی که دل ما رو با نام خداوند و با یاد خداوند آباد می‌کنند. اجازه بدید با این غزل معروف از مولانا در دیوان کبیر عرایض خودم رو خاتمه بدم که در حقیقت دعوتی است برای نشستن در زیر سایه اولیاء خداوند. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازوگر نداری پس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسب و منشین، که هر دیگی که می جوشد درون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. به نالی بلبل دستان ازیرا نالی مستان، میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد. بنه سرگر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش می دار، از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد. امیدوارم که عرایض بنده در این دو برنامه درباره ولایت باطنی و معنوی برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.